بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. حقیقت دین ما اسلام برنامه‌ای است که الله متعال برای ما فرستاده. همه می‌دونیم که وقتی که آدم علیه السلام و همراهانش به زمین آمدند، الله تعالی فرمود که فإما یأتینکم منی هدى فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کسی که از هدایت من پیروی بکنه ترسی بر اون نیست و اندوهگین هم نمیشه. برنامه‌های الهی در طول تاریخ بشریت توسط پیامبران به مردم عرضه میشد. یعنی الله متعال پیامبران را سخنهای خود قرار میداده تا بشریت را از هر گونه انحراف و لرزش مسئول نگه دارند و اگر هم دچار لرزش های شده بودند آنها را از تاریکی های این لرزش ها بیرون میبرد با آن نور و با آن هدایتی که پروردگار به آنها داده. این موضوع خودش میشه مسئله دعوت و اینکه از چه اهمیتی برخوردار است. بر اساس حدیثی که در مسند احمد روایت شده 23,000 پیامبر فرستاده شده، 300 از آنها رسول بودند و این پیامبرها وظیفه‌شون همین مسئله بوده، رساندن پیام‌های الهی به مردم. خیلی طبیعی است که با وجود ابلیس و با آن تهدیدهایی که انجام داد که من فرزندان آدم را گمراه می‌کنم، لأحرقن ذریته الا قلیلا ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین لأقعدن لهم صراطک المستقیم. میشینم سر راه مستقیم تو میشینم با الهها و مردم رو نمیذارم که این راه را طی کنند. و دیگر آیاتی که در این زمینه بیانگر همین موضوع میباشد و با توجه به قدرتی که به ابلیس داده شده، هم قدرت بیان داره، هم قدرت فلسفه داره، هم قدرت پرده دادن داره، هم میتونه که مال و اموال به کار بگیره، لشکر داره، سوار نظام داره، پیاده نظام داره، و استفزد من استطاعت منهم به صوت صدا داره، و استفزد من استطاعت منهم به صوت که و عزم علیهم به خیلی که و رجل خیلی کنی سوار نظامه، رجل کنی پیاده نظامه، و عزم قربشون وعده بده، وعده های دروغین البته. ولی این قدرت هایی که ابلیس داره حقیقتی که در جهان هست و باید اون رو پذیرفت. با در نظر گرفتن این واقعیت ها ما پی به عمق این مسئله میبریم که چقدر بشریت در معرض خطر است. خطر گمراهی، خطر اینکه حریف ابلیس بخورن، گوشش رو بخورن و از او پیروی بکنن و بشن جزء سربازان ابلیس، خدمتگزار ابلیس، کسانی که حتی ممکنه در این راه جان و مال خود را فدا بکنند. در قرآن می‌خوانیم که این الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله. کسانی که کفر ورزیدند اموال خود را انفاق می‌کنند، آن اموالی که با خون دل دارن به دست میارن، با زحمت به دست میارن، دارن خرج میکنن که چه بشه؟ لیصدوا عن سبیل الله، تا جلوی راه الهی را بگیرند. و ابلیس در این مدت قسم خورده و پروردگار هم بهش مهلت داده. حالا حکمت چیست؟ سؤالی که امروزه توسط اسلام ستیزان مطرح هست در جامعه و خیلی ها دارن اون تکرار میکنن، چرا الله متعال ابلیس را نگه داشته، اون را نابود نکرده؟ یا اصلا چرا او را آفریده. مگه چی میشد این سیستم بود و همه مردم بهشتی میشدن؟ در سوره سبع به این شکل یا با این آیه به این سؤال پاسخ داده شده که و ما کان له علیهم من سلطان. ابلیس هیچ سلطانی بر مردم نداشت، این سلطان را الله عزوجل بهش داده الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک. مگر اینکه ما بفهمیم این علم حاصل بشه که چه کسی از مردم در ایمانشون به آخرت و یقین هستند و چه دسته از آنها دچار شک هستند، چه بهتر به کسی که اصلا انکار کنه. در این آیه فقط کسانی که شک و شکوک به آخرت دارن ذکر شده، یعنی ابلیس اگر حتی بتونه این رو ایجاد بکنه بازم برنده شده در این مسئله، ایجاد شک بکنه فقط. و همه میدونیم که ایمانی که همراه با شک باشه ارزشی نداره. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین یعنی مؤمنین واقعی، مؤمنین که از کمال ایمان بر خدا هستند، یعنی آن کسانی هستند که ایمان آوردن به الله و رسولش سپس در این راه دچار شک و تردید نشدند. ابلیس تمام سعی و تلاش خودش رو میکنه که مردم رو دچار شک و تردید بکنه. این مسئله متاسفانه امروزه به شکل گسترده جامعه ما به آن مبتلا است. عوامی هم وجود داشته که دامن زده به این موضوع و در نهایت این موضوع تبدیل شده به پدیده به نام ایگوریزی یا در یک درجه بدتر دیزی کسانی که خودشون رو وقف کردن در راه ابلیس که با دین ستیز داشته باشن و بجنگن. به همین اندازه و در راستای این حجم بزرگ از خطر گمراهی، اهمیت کار پیامبران و کسانی که کار پیامبران را انجام میدهند در آن آشکار میشه. در وقت اصطلاحا میگن بایستی که دوا به اندازه بیماری باشه. وقتی که یک بدن بیمار میشه دوای مناسب براش پیدا میکنن، کجای بدن داره درد میکنه، کجای بدن دچار اشکال شده، اون قدره درست کار نمیکنه، چه دوایی میشه به این بیمار تشخیص کرد و دوز این دوا چه اندازه باشه. همین مثال ما در مسائل معنوی هم داریم. یه درجه یکی از مسائل مهمش اینه که درد رو بشناسه. درد کجاست؟ علت درد چیست؟ چه چیزی واسه این درد شده و چه دوایی و چه دارویی میتونه این درد رو برطرف بکنه و به چه اندازه. ما اگر نگاهی به جامعه بندازیم میبینیم که علتهای انحراف متفاوت گوناگونه و به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده. از آن مسئله بیحجابی یا بدحجابی و کسانی که این موضوع رو دارن کنترل میکنن و پیش میبرن به چه شکل دارن رسوخ میکنن، چه شکل دارن نفوذ میکنن، از چه فضاهایی استفاده میکنن و چه سرین رو مورد هدف خودشون قرار دادن و با چه شعارهایی و از چه زمینه های جانبی دیگری سوء استفاده کردن تا بتوانند فکر خودشون رو راحتتر پیش بگیرن. ضعف‌های اقتصادی جامعه، حالا برخی از مسائلی که رو میپردازن واقعیت داده و برخی هم دروغ و تدلیس. اینها میشه خطرهایی که همیشه جامعه بشریت رو تهدید میکرد، حالا جامعه خودمون امروزه میشه. در جوامع دیگر ممکنه که این مسائل به شکلهای دیگر خودشون نشون بده. ما اگر برگردیم به زمانهای خیلی دور تا آنجایی که علممون اونجا قد میده، پیامبر نوح علیه السلام به سو قومی فرستاده شد که این قوم چهارش انحراف شد. انحراف آنها انحراف شرک بود. دو فرزند پنج شاهد دارن خودشون درست کرده بودن، وَدَّتْ وَلَا صَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. بَيْنُ قَرْءِ وَنَسْرِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ و همونطور که میدونیم پیامبر ما علیه السلام اولین پیامبری بود که فرستاده شد برای بشریت. بین پیامبر نوح و بین آدم علیه السلام ده قرن وجود داشتن که همه در توحید بودن، هنوز انحراف صورت نگرفته از نوادگان آدم علیه السلام. بعد میگذشت ده قرن که البته این قرون به مدت زمان 100 سال محصول نمیشه، چون منظور از قرن یعنی نسل، یک نسل بسیار کلی عوض میشه و نسل دیگر رو سر که در اون زمان معمولا هر نسل بیش از 1000 سال عمر میکنه. الان ما تقریبی رو هم حساب بکنیم شاید بیش از 10000 سال طول کشیده یا شاید میشه تا بشریت دچار انحراف و بت‌پرستی شده. وقتی که این اتفاق افتاد رحمت الهی اقتضا کرد که آن بندگانی که ابلیس توانست آنها را گمراه کند در مرور زمان، رحمت الهی اقتضا کرد که پیامبری برای آنها فرستاده شد، یک راهنما که آنها را به راه راست برگردانند. وظیفه این پیامبر در رهبردن مردم دعوت به راه الهی توحید دیتا پرست و برحضر داشتن آنها از انحراف شرک و گمراهی. خب پیامبران این موضوع رو به شکل‌های مختلف با اقوامشون مطرح کردند. مثلا ما رب بگم به سوره نوح علیه السلام قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز آنها را دعوت کردند، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، دعوت من جز این که بر فرار آنها از دین بیفزاید نتیجه دیگری نداشت. خیلی سخته ماها الان با وجود ریزش‌های سنگینی که در جامعه داریم هنوز به این مرحله نرسیدیم. شب و روز صبح دعوت میدیم یک تنه تنهای تنها، اونم با اون قوم با اون لجاجت اون کسانی که دعوت پیامبر نوح علیه السلام جز این که بر فرار آنها برفزاید نتیجه دیگری نداشت، ولی باز هم دست نکشید. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، بارالله من هر وقت آنها را دعوت میکردم اونم نبرای خودم ولی تو آنها را ببخشید، لتغفر لهم، چیز دیگر را آنها نمیکرد. جعلوا اصابعهم في آذانهم، انگشتشون رو میزنن انگشتشون، و استبشوا ثيابهم، و لباسشون رو میبرن بالا، خودشون زیر لباسشون پنهان میکنن که صدا من نشن و من نبینن. و اصابوا و استکبروا استکبارا، و در راه کفر و شرک خودشون اصرار و پافشاری کردن و استکبار به خرج دادن، یعنی اینکه حاضر نشدن که حق را بپذیرن. خب چه شد که آنها اونها را بگیرم؟ ثم انی دعوتهم جهارا، به صورت علنی اونها را دعوت کردم. ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اسررت لهم ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، به صورت علنی و به صورت سر. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، بهشون گفتم دست بردارید از خواهرانتون استغفار بکنید برگردید و اون پاداش‌های دنیوی و آخروی که بر اساس این استغفار حاصل میشه چه چیز باید باشه. خب این عنوان یک نمونه گذرا ما گفتیم تا پی ارکان دعوت به صورت کلی ببریم که یک دعوتگر باید چگونه باشد. حالا خیلی در جلسات بعد به صورت مفصل‌تر خواهیم بر زندگی پیامبران را تک‌تک بیرون می‌آوریم از قرآن و بررسی می‌کنیم و خودمون رو بر روش نظر اینها هستیم. ما کجای این مسئله هستیم؟ آیا واقعاً ما داریم کار پیامبران را انجام می‌دهیم یا اینکه به طور ضعف هستیم یا اینکه دچار کوتاهی شدید و مسئولیت دارید؟ کدام یک از ما میتونه این آمادگی رو داره که هر وقت حالت تمسخر خودش قرار میگیره و اخلاص این شخص و نصیحتش برای آنها تبدیله بشه، بیشتر غمخوار آنها باشه، دارن مسئلهشون دارن میزنندش به شما بشنیدن ناصدا میگرد. این چیزهایی که ما در این دوره به دنبال آن هستیم که بهش برسیم، حالا میتونیم این حالتها رو در خود ایجاد بکنیم، ایمانمون به اون اندازه هست میتونیم این دونه باشیم. یک دردر واقعی، یک بایی در قرآن در صدای یوسف آمده که بیانگر مسائل کلام دربت است، خود هذه سبیل ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و من اتبعنی. این یک آیه ببینید چقدر مسئله در خودش جا داره. اول خود هذه سبیل، میگو این راه من، راه من همون راه الهی است به من نشون داره. سبیل در قرآن هر وقت مفرد میاد منظور راه توحیده، یک راه بیشتر نیست، توحید یک راه بیشتر نداره. و حتی یک جا فقط در قرآن آمده سوب السلام صورت جمع آمده، اولا به کلمه سلام مضاف شده سوب در اینجا، پس راههای سلامتی است نه راههای گمراهی. یعنی این یک شاهراه توحیدی وجود داره که جاده‌های کوچک به این شاهراه وارد میشه و منظور از تو خدا سلام هم فروغ دینه، یکی با نماز میرسه، یکی با زکات میرسه، یکی با جهاد میرسه. هم که در حدیث اومده که هر گروهی از این اقدامات رو صدا میزنن و یک دعا اهل صلات من باب الصلاة، یک دعا اهل جهاد من باب الجهاد، و یک دعا اهل صیام من باب الریان، یک دعا اهل صدقه من باب الصدقه. این چه تو خدا سلام در حال هر انسانی در یک از این زمینه ها توفیق بالاتر و بیشتری پیدا می‌کنه. لیکن این همیشه روز است، لیکن این همیشه نماز است، تفاوت دارم. و گرنه صبح دیگه در دل از این موجود در خواهم همش به نام راه های گمراهی است. پس خلها دیدی سبیلی بودی سبیلی سبیل بیسا که مفرد اومده دلالت بر توحید میده، چون توحید هم سلمیه بحره گرفته شده که معنی هم نیگی یک نشتر است. پس این راه من به این معنی که من قادر راههای شما نمیشم، خود این مسئله بنده چیست؟ بنده اینه که یک انسان دعوتگر باید اعتماد داشته باشه به الله متعال، توکل بر الله باشه و در این راهی که قرار گرفته بشه خود بازگی نشه. راهش مشخص باشه، راه من اینه و به هیچ عنوان تحت تاثیر افکار دیگران قرار نمیده، جادش مشخص. کسانی هستن متاسفانه که با خودواقعی که بر آنها حاصل میشه اینجا گم میشن، سعی میکنن خودشون هم رنگ دیگران بکنن، یه خود تحسین بر خودشون نزدیک کنه به دیگران، مقداری از این طرف مقدار از اون طرف، سعی میکنن همه رو راضی نگهداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم نتونست همه رو راضی نگهداره، و این هم واقعا هم فر این الله علیه و آله را قوم نباسه، حتی اگر ما همه قانون را آمده نگم بینیم از آسان را زمه بازه نمیشه. و رضایت ما در مورد کسی که الله خالق اون راضی نباشه چه ارزش داره؟ هیچ ارزشی نداره. ملاق رضایت الهی است نه رضایت ما. ما راضی باشیم الله راضی نباشه میشه نه. بنابراین این مسئله باید با عزت نفس مطرح باشه. قل هذه سبیل، این راه منه، نه خجالت بکشید نه دچار شکست بشید در این راه، احساس تموم بکنید. ببینید مثلا اگر من راهم را مشخص کردم ممکن از طرف خانواده از طرف دوستان مورد تمسخر قرار بگیرم. تمسخر همیشه بوده، انسانهای همظرفیت در طول تاریخ انسان‌های کامل را مورد مسئله تو قرار دادن، ولی هیچ وقت هیچ شخص کامل نمیده انسان کم شخصه مسئله بکنه. من از این مقابله به مثل باشه و من یکتر علیه مفرد علیه ان تنفعوا منا فان نسخر منكم كما نسخر. هذا سبحان الله من ترك الذي يزمت ما شاء الله سبحانه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون حمد الكون في الدنيا خنده میکنند به مسلمان ها به مؤمنین یک روز اونه به مؤمنین خنده میکنند از قضیت کفاری که در اون گرفتار هست. اونها بیدیدن خب این راه من راه هم مشخص بود من تونستم به راه هم برسم و راه هم پیدا کنم بعد را چی کار بکنم فقط برای خودم هست هر کدوری لگاه نه حالا را کنید رمه نید یا اگر از مدت که خون فرنده یا این یک المسلم قوم الهید الا قلیل در حق خود کنیم قوم آمده بعد از نیرا من بلند میشه آن شخصی که یاد میگیره میفهمه و میشینه سر جا نیست نمیگم خیلی دور نیست درش خیر هست چون قیامت اصلا فهمه درش خیر هست و فی کل خیر و وقتی اون مثالی رو زدم که مؤمن به شکله گاهی وقتا اون علمی که از آن را فرستاده تومت تشبیه کرده به باران اون باران وقتی میاد زمین متفاوته یک زمین حاصلخیز قابلیت کشاورزی داره آب در اون فرو میره و بعد از فرو رفتن آب در خوش میدن میداره و باعث رویش انواع سبزه ها میشه در زمین و خود این مسئله انسان یک مثال یک انسان دروندر فعاله کار میکنه ثمره تولید میکنه ولی گاهی اوقات یک زمین حاصلخیز نیست ولی قابلیت بگونه است که باور مانند رفاق را نگه میداره بالا خودش آب فرو نمیره حالا معمولا با زحمت از اون آب استفاده میکنن البته زحمتی نداره آب فرو میره به راحتی و محصولات حاصل میشه ولی حالت دوم که خود زحمت داره و بری آب تلوبه بذاری توی کشی بکنی آب بیاری در تمی شده بار بسری شده آب فراهم بکنی بیاری سر زمینی کشاورزی در این آب استفاده بکنی این حالت انسان هایی که علم هست دقیقا برای فعال نیستن نشستن سر جا خودش اگر کسی بیاد سراغ از این استفاده نیشه ولی اگر کسی نیاد سراغ هیچ کسی استفاده نمی کنه آب بخار میشه نیست کنمش به درد نمی کنه و حالت سوم دیگه حالتیه که اصلا اهمیت نمیده چیزم یاد نمیگیره زمینش هم به در نمیخوره سرازیر وقتی بارونگاه آب مانند سه جاری میشه و میره و بعد از این سرزمه هیچ خبری از آب نیست زمین ممکن خشک هم میشه پس ما باید در بر بکنیم هر گروهی رو خب این در بر هرچی مونه صورت میگیره علم بسیار باید بر اساس این وسیلت باشیم این حکم میخوادم اگر دعوت خالی از وسیلت باشه نتایج برعکس میده اگر ما راههای حکمت در دعوت رو بلد نباشیم و یاد نگیریم اگر ما با راه و روش پیامبران در دعوت آشنا نشیم نمیتونیم یک دعوتگر موفق باشیم بر پس مثل مردم رو اصلا به طور فتنه بکنه یک مؤمن میتونه کار یک کافر رو در این انجام بده این جمله خیلی سنگینه یک مؤمن میتونه کار یک کافر رو در این انجام بده در سوره نحل داریم که میفرماید ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدما بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله و لكم عذاب عظيم خطاب به مؤمنین چیزی که عهد و پیمان خودتون رو بین خودتون بازیچه قرار ندید که در اثر این کار شما اهل ایمان قدمی که وارد اسلام شده و از ثواب هم برخوردار شده بعد ثبوت دچار لغزش بشه و تذل خب نتیجه میشه و تذوق سو شما ما بهی رو خواهید چشید یعنی عذاب و خوبه خواهید چشید چرا ما چیکار کردیم؟ به ما صدقتون عن سبیل الله اومدید صد سبیل الله کردید، یعنی همون کاری که بارها در قرآن نسبت به کفار داده شده الذین کفروا صدوا عن سبیل الله. پس یک انسان مسلمان هم اگر از حکمت برخوردار نباشه میتونه در به بار آوردن نتیجه های بر اساس مرکوز کاری کفر انجام و لکم عذاب عظیم و نتیجه میشه که عذاب بزرگی برای شما باشه. پس باید بصیرت وجود داشته باشه خود با این آسبی لرب بکن ببینه کن و موقعیت الحسن و جرده هم به نتیجه احسن. اگر حکمت نباشه، اگر پند و اندرز نیت نباشه، اگر بهترین شکل ممکن برای دعوت وجود نداشته باشه، دعوت چه کس میکنه؟ باید بهترین ها را در این راه بکار کرد، هم از لحاظ نیروهای بشری باید بهترین ها را بکار گرفت، چون راه الله است و الله تعالی برای خودش بهترین ها را میخواد. وقتی میگه لیتا من نفر لم یتبنی به قرآن، کسی که میتونه با صدای او قرآن بکنه این کار انجام نده از ما نیست، چرا که الله بهتره ما را خودش میداد و همین قرآنی که نازل کرده توسط بهترین رسول ملکی نازل کرده جبرئیل، بعد بهترین رسول بشری نازل کرده محمد بن عبدالله، در بهترین ماه سال نازل کرده رمضان، در بهترین شبهای سال نازل کرده لیلت القدر، پروردگار برای خودش بهترین ها میخواد. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، پاک را جز پاک چیز دیگری رو نمیپذیره. ولکن انما الخبیث منه تنفقون، نه یه مثلا نیت این ممکنه که چیزی ناپسند بخوای طرفو بدی، چیزی که اگر بخود دلم نمیگیری نمیکنی، پس پروردگار بهترین ها رو میخواد. و یتخذ منکم شهدا، وقتی در بین شما انسانهای عنوان شهدا انتخاب میکنید، اتخاذ یعنی درش گزینش وجود داره. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، اصطفاء صورت میگیره، انتخاب صورت میگیره. و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، اجتبیناهم اینا رو انتخاب کردیم، اجتبا در مورد پیامبر ابراهیم در قرآن سوره نحل این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. پس گزینش یک چیزی که الله مطلوب انجام میده در حق بندگانش و برای راه خودش، برای توحید خودش یک دو فرس خودش بهترین ها را میکرد، پس باید برای این راه بهترین ها را انتخاب کرد، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ شیوع، به نتیجه احسن به بهترین شکل ممکن باید این کار صورت میگیره. الا بصیر از اساس بصیرت، انا و من اتبعنی، هم خودم هم کسانی که از من پیروی میکنم. الان ما ادعا داریم که پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، خب در مسائل دعوت تا چند از ما پیرو هستیم؟ در این مایه مسئله تبعیت مطرح است، کسانی که از من تبعیت میکنن بعد این کار انجام میدن دیده میشه. الان در آغاز این جلسه ما سوال کردیم چند نفر شما دعوتگر هستید، برای دعوت میکنید؟ خب خیلی ها در ما جوان منفی دارد که ما نتبالا مثلا کنشنان که قابل ذکر باشه عرض دعوت نمیدیم، حالا خودمون توی حلقه های علم شکر میکنیم و استفاده میکنیم. بعد رو هنی و لو عرض حتی اگر یک آیه باشه اون از طرف من برسونیم و خود پیامبر صلی الله علیه و آله با ما در قرآن بوده که اینما علیک البلاغ، بعد رو ما هم سید علیک مرمان کرد پیامبر، اون چیزی که از طرف پروردگار برفرموده شده برو تبلیغ شد. و اگر ما واقعا به حق پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم،
what encourage?
So normal would say, I know how many cover. به دعای پیرای دامن داشته باشی و کاری نکنی، این پیرایی کامل نیست، ناقص. نمیگم اصلا این نیست، چون برها قبل خورا که داری انجام میدید پیرایی می کنید، نماز بزنید، بزنید، گیرید، زکات میدید، حج میکنید، کارهای بر و نیکاری داری انجام میدید، ولی در دعوت پیرو نیست. نگر پیرو بودی این کار انجام میدید، همون دویی که مرد شد. و سبحان الله، و الله الله منزه است، پاک است از هر گونه حدیدی هر چه باشه. این جمله در این آیه چی میخواد برسونه؟ میخواد اینو برسونه که من چون معبودم پاک و منزه است و راه الهیم پاک و منزه است، من هم این کار را با پاکی تمام انجام میدم. ناپاکی در اون وجود ندارد، ریا درش نیست، شهرت درش نیست، به دنبال منافع دنیا بودن درش نیست. خدا اسألکم علیه من اجر، چند بار در قرآن آمده در زندگی همه دامنه مسئله بوده ابقا من شما درخواست عرض و مزدی ندارد. تا چند روز ما به این مسئله باور داریم و پیرو جانور هستیم. خیلی ها هستن همیش بگیرن رو کنانجا پرانکار دینی رو انجام بده. اول میگه حقوق همشن تا اون شخص مناسان مثل رو حقوق نمان حقوق سالهایی که در مدارس دینی هزینه برای شما شد اونا رو حساب نمی کنید. بچه اساسی باید نزده شد ولی این اساس که من یه ریزها نهی و خوبم سنده سرجان که بوده می کنم برای چی به کار می کنم؟ آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش با دین الهی این گونه برخورد می داشتن؟ یا برعکس جان و مال خدا فدا می کنند از این جا بیدون به انوارتون و انفسکون که سده می کنید؟ مجموع آیات قرآن اینو می گفتید برو پول در بیار به خرج دین، هم با مالت هم با جانت به خرج دین بکن. این دین خرج میخواد. آیا حاضری خرج این دین بکنی یا نه؟ متاسفانه خیلی هم اینجا کم دارن. خیلی ها میگن دیدگاهشون اینطوریه که من راه دین در پیش بگیرم، شاید فردا کاری که داشتن از اونجا با خوبی داشتن نیزون بزنن. اینا به درد دعوت نمی کنن. کسی به درد دعوت می خوره که بدون حساب و کتاب کار بکنه، 24 ساعته باشه با خواهی مرد. یکی از بزرگان دینی ما همیشه این جمله رو می گفته که اگر عیب نبود و روی پیشانی خودم می نویشم وقت و لله تعالی و می رفتم تو داره که من وقت هستم. و در این راستا به قول یک دیگر از علما آن چیزهایی که ما به عنوان اسمش گذاشتن حقوق دریافت می کنیم اینا حقوق ما نیست و حق منشته نمی کنیم. ما حق منو نه در رب العالمین نه اینجا کار خودمون خراب نمی کنیم، پلید نمی کنیم به خاطر مایدن می دونیم تنها پنجه می کنیم. وگرنه این کاری که در دعوتگران واقعی انجام می دن در مقایسه با کسانی که در جامعه کار می کنن و حقوق صد میلیون می گیرن کاری ما خیلی بالایی هست. هم از لحاظ مبدا به چه چیزی دارن دعوت می دن، چه کاری، چه آرمانی دارن پیش میبرن، هم از لحاظ اخلاصشون و اون وقتی که میدانن و اون جانبی دارایی که انجام اصلا قابل تعریف نیست و خوب میگونه افراد چند موقعی برای شخصایی و این در صورتی که درس نوز این دونه انسان حالا افراد حالا میخواد بده نه بندگان آیا من حاضر میشم حاضر میشم که الان این صحبتهای که برای شما میکنم با مثلا یک جلسه یک ساعته با یک دوستان بفروشم. آیا میگه آخرت چیزی نمیخوام بود محال غیر مسلمان تو انجام نمیدم؟ فکر کنم که بطرم همینطور باشه، حاضر باشم مثلا این زحمتی که کشیدن اومدن در این کلاس شرکت کردن مثلا بگن زمانی ما در این کلاس شرکت میمونیم که مثلا در هر کلاس یک قدم ما بریم. نه، خیلی وقت کار زندگی روزمره خودشون زدن اومدن نیشه. این میشه سبحان الله و ما انا من المشرکین و من از جمله انسانهای مشرک نیستم. موحد دعوت اول سی طوریه. پس مشرکین در این هیچ ثمری ندارن که شاید بتوان این رو به سمت خود جذب کرد. موضع از اول واضح مشخص بود. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اما مسأله مشخص شد. نه من با شما کاری دارم نه من شما من کاری دارم. فاز ما اصلا جداست، نمیشه به هم برسه. این آیه هم که گفتن در قدرده کلیات مسائل دعوت چندین جمله باشه. اولش قول فقط یکی کلمه اگه او اراده گفت علا و تیر صدا انا و من اتبعنی شما و سبحان الله و ما انا کلمش. شش مسئله کلام از مسائل دعوت در این آیه ذکر شد که ما اگر بخوانیم جلسات و دوره ها برای این شش مسئله که در این آیه آمده بگذاریم باز کرد تشویق به این که انسان های دعوتگر از این شش مسئله برخوردار باشد. اگر ما این مسئله رو درست بفهمیم درک بکنیم خیلی از مشکلات ما برطرف میشه. ما الان حقیقتا در مسئله دعوت با چالش سنگین مواجه هستیم. علتش هم دوری از راه و روش قرآن و پیامبر به هر اندازه ما خود را دور نگه داریم و این نصوص را با خود غریبه بدونیم به همان اندازه با شکست مواجه کنیم. در این ما نمیتونیم دعوتگر خوبی باشیم و اگر دعوتگر نباشید که نمیتونید ادعا بکنید که من پیرو به پیامبر هستم. هر کسی که ادعا پیروی داره باید دعوت کنه انا و من اتبعم. چگونه این جمله ها حلقه ها رو در دیگر داره ربط میده؟ یعنی از هر حلقه ای کسی بخواد فعال این سو اپنی ولی گیری و آخرش خودشون در یک محیطی میبینه که ناگزیره که بپذیره دعوتگر باشه. نمیشه تو قبلت که باشه که فکر میکنه میگه که بارلا هم من شکار کردم یه عمر زندگی کردم بارلا هم که اون رو به من دادی امکانات بوده اما این حاله برای من تو مدارس دینی هزینه شد مردم پول دادن که خرج من بشه که من چه بشم در آینده شکار بکنم. این ها حقیقتا مفاهیم نیست که از ذهن خیلی ها دوره بکشانه کردن. خب الان با این مقدمه دورانی که در زمین اهمیت دعوت گفتم همه این مقدمه بود اشاره کوتاه می کنم به ارکان مهم دعوت و بعد از آن اشاره دیگه جلسه رو میسپاریم برای تبدیل. در حد به صورت کلی اینم خود دعوت چیه؟ دعوت یعنی چی؟ و از خود کلمه دعوت که مصدر هست یک دایی مشتق میشه که همون دعوتگر هست. این دعوتگر باید چه صفاتی داشته باشه؟ از چه چیزا باید برخوردار باشه؟ آیا خودش تربیت درست شده؟ به قول معروف میگن خفته را خفته فکر کنم بیدن اگه تو خودش خواب باشی از آن از ایمانی خود از آن به دعوت رو بود چجوری میتونی دیران های بیدار رو بود هم بسیرت داشته باشه هم اخلاق چونه باشه به آفات زیانی در این زمینه وجود داره یا ما سرسن چونه بود زندگی تو من پر از درس ها و عبرت های در این زمین و شخص ملعوب کسی که دعوت میشه اون چی کسی است؟ مقاطب شما در دعوت چیه؟ با چی کسی رو دعوت کنید؟ پیامبر موسی علیه السلام رفت به سوی بنی اسرائیل فرستاده شد با یک خطاب فرستاده شد، رفت به سوی فرعون فرستاده شد با خطاب دیگری فرستاده شد. فقولا لهم قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. وقتی به سوی هارون فرستاده شد با یک خطاب دیگر بود، خطاب متفاوت. وقتی که دید برادرش هارون آنچنان که باید و شاید و اصرار رو اداره نکرده رو این چیزی گرفت کشید توبیخش کرد. این مقام های مختلف یک پیامبر و نام پیامبر موسی کریم الله علیه السلام. پس هر جایی ما باید بگونه برخورد ما باید در مورد تک تک افراد جامعه روش مناسب دعوت داشته باشیم، خطاب مناسب، چگونه با این صحبت بکنن، چگونه با این صحبت و داری مثل چی دعوت میکنیم. دعوت ما مثل چیه؟ میخواییم به کجا برسیم؟ شما رو باید به دعوتگر بشیم. دعوت به چیه؟ میخواییم مردم یک چی کاره بشن و چه مسائلی که میخواییم به کار بگیری در این زمین. امکانات شما چیه در این را؟ کجا ها چه وسیله به دفت شما میکنه؟ اسم بدون سم فقط مجازه راحت سریع یک سنانانو رو میکنی در دقیقه کل دنیا مشهور کاری که تا چند سال پیش نزدیک ممکن نبود. این ها مسئله کلی دعوته که هر مبحث از این مباحث رو خودش در داخل خودش فروع متفاوت و گوناگونی داره که نیاز به بحث و گفتگو داره و این داره. سخن را کوتاه میکنم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و سلام.